بامدادی شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد شنبه 21 خرداد ماه سال 1390 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 11 ماه ژوئن سال 2011 میلادی. در این حد فاصله شب و روز، هم شب و هم روزتان بخیر. الهه روانشاد هستم و در پایان یک روز آدینه و آغاز اولین روز کاری هفته میزبانی شما رو در این مجله نیمه شب عهده‌دار هستم. همکارم جمشید زند هم همراه من است و ما رو در جریان تازه‌ترین خبرها قرار خواهد داد و با تازه‌ترین خبرها البته که آغاز می‌کنیم.
با سلام. روز جمعه در حمله نیروهای امنیتی به مخالفان حکومت بشار اسد که در شهرهای مختلف آن کشور دست به تظاهرات زده بودند، دست کم 30 نفر کشته شدند. صبح روز جمعه ارتش و نیروهای امنیتی سوریه حمله به شهر حصرالشغور را آغاز کردند. دولت سوریه ادعا می‌کند 120 تن از نیروهای ارتش و پلیس آن کشور در چند روز گذشته به دست نیروهای مسلح کشته شده‌اند و ارتش برای برقراری آرامش به این شهر لشکرکشی کرده است. در حمله روز جمعه نیروهای وفادار به معمر قذافی رهبر لیبی به شهر مصراته و مناطق اطراف آن دست کم 20 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. یکی از پزشکان بیمارستانی در نزدیکی شهر مصراته به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است نیروهای دولتی با استفاده از تانک و پرتاب راکت به این منطقه حمله کردند. از سوی دیگر روز جمعه فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه برای گفتگو با مسئولان ارشد حکومت معمر قذافی راهی ترابلوس شد. سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه خواستار توقف اجرای حکم اعدام در عربستان سعودی شد. در این بیانیه گفته می شود در سال جاری میلادی دست کم 27 نفر در عربستان اعدام شدند که این رقم با تعداد کل اعدام ها در سال گذشته برابر است. مجازات جرم های مانند تجاوز، قتل، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و ترک دین در عربستان سعودی اعدام است. وزیر کشور سومالی که در یک حادثه بمبگذاری در خانه مسکونیش مجروح شده بود، بر اثر شدت جراحات وارده درگذشت. یکی از سخنگویان دولت سومالی گفته است در محل حادثه جسد یک زن هم پیدا شده است. تحقیقات درباره احتمال انجام عملیات انتحاری توسط این زن ادامه دارد. شورای امنیت سازمان ملل مأموریت گروه کارشناسان ناظر بر اجرای تحریم‌ها علیه ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. در قطعنامه‌ای که با 14 رأی موافق و یک رأی ممتنع به تصویب رسید، مأموریت این گروه تا خرداد ماه سال آینده تمدید شد. از سال 2006 تا کنون، شورای امنیت سازمان ملل 4 قطعنامه تحریمی علیه ایران تصویب کرده و به اجرا گذاشته است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، محمود احمدی نژاد و دیمیتری مدودیف، رؤسای جمهور ایران و روسیه هفته آینده در حاشیه نشست سالانه سازمان همکاری شانگهای با یکدیگر دیدار می‌کنند. نشست سالانه سازمان همکاری گروه شانگهای در روز 22 خرداد در شهر آستانه، پایتخت قزاقستان آغاز خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است مقدمات انجام این دیدار و گفتگو آغاز شده و رؤسای جمهور دو کشور در مورد مسائل مختلفی گفتگو خواهند کرد.
با سپاس از جمشید زند خبرها را از او می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه برایتان در این مجله نیمه شب گردآوری کرده ایم. سوری‌ها روز جمعه را جمعه عشایر خوانده و به اعتراضات علیه حکومت بشار اسد ادامه دادند. درباره ادامه تظاهرات و اعتراضات در سوریه دیدگاه یک استاد روابط استراتژیک را جویا شده ایم.
به مرور که این تظاهرات دامنه بیشتری پیدا می کنند، در نتیجه بایستی انتظار داشت که دولت سوریه از نیروی نظامی بیشتری استفاده بکنه.
مردم ترکیه روز یک شنبه بر پای صندوق‌های رأی خواهند رفت تا نمایندگان پارلمانشان را برگزینند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در گفتگو با ما رادیو فردا ادعای محمد مطهی درباره ملاقات با مقامات آمریکایی را از اساس و بنیاد رد کرد. از آلن ایر خواهیم شنید.
اصلا هیچ مقام آمریکایی با این نفر ملاقات نکرده است.
فراخوان برای راهپیمایی سکوت در روز 22 خرداد، نه شعار، نه پلاکارد، نه هیچ چیز دیگر، فقط راهپیمایی. درباره این استراتژی شورای هماهنگی راه سبز امید و در مورد این فراخوان از یک فعال سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان میشنویم.
راهپیمایی سکوت اعلام کردن تا به نوعی تلاش بکنن که حاکمیت رو از اعمال خشونت عریان علیه تظاهرکنندگان حتی الامکان باز بدارن.
برنامه پیک فرهنگ، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. روز جمعه را دیروز معترضان سوری جمعه عشایر نامگذاری کرده بودند و باز هم در شهرهای گوناگون علیه حکومت بشار اسد دست به تظاهرات زدند. اما این جمعه هم در سوریه بی حادثه نماند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
این جمعه هم در سوریه روز خونینی بود، هم تظاهرات سراسری و هم عملیات ارتش در شمال. ارتش سوریه آغاز عملیات در منطقه جسر شغور را اعلام کرد، جایی که مقام‌های سوری ادعا می‌کنند گروه‌های مسلح کنترل منطقه را به دست گرفته و در روزهای پیش 120 نیروی امنیتی را کشته‌اند. شامگاه جمعه فعالان سیاسی سوریه از کشته شدن بیش از 20 تن از معترضان در جریان عملیات ارتش در شمال خبر دادند. اما در دیگر مناطق سوریه در بسیاری از شهرها پس از نماز جمعه باز هم تظاهرات برپا بود. در دیرزور، لازقیه، طبقا، حمص، درعا و در حومه های دمشق پایتخت سوریه. هوشنگ حسنیاری استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا:
آقای اسد سعی میکنه که با تمامی امکاناتی که در اختیار داره دولت و رژیم رو نجات بده، منتها هرچی که بیشتر از زور استفاده میکنه اعتبار بیشتری رو اگر چیزی مانده باشه از دست میده.
در شمال سوریه در نزدیکی های مرز با ترکیه ارتش که روز پنجشنبه شهر جسر شغور را با نیروهای پیاده و زرهی محاصره کرده بود، روز جمعه برای بازپس گرفتن کنترل شهر یا آنچنان که ادعا میشود برای بازگرداندن امنیت به شهر عملیات خود را آغاز کرد. گروهی از ساکنان منطقه پیش از رسیدن نیروهای نظامی به سوی کشور همسایه فرار کرده اند. ترکیه روز جمعه اعلام کرد تا کنون 2400 تن از شهروندان سوری به این کشور پناهنده شده اند. دولت ترکیه با محکوم کردن سرکوبها در سوریه همچنین اعلام کرده است مرزهای خود را به روی مردم همسایه نخواهد بست. بهمن آقایی دیبا، کارشناس حقوق بین الملل در آمریکا:
سطح مسائلی که در حال رخ دادن هست، خب موضوع بسیار جدی است و دولت سوریه در مقابل مردم ایستاده و فکر کنم در وضعیت فعلی تحریم های بیشتری تصویب بشه و یا اخطارهایی به دولت سوریه برای اینکه روش خودش رو عوض بکنه.
در مجامع بین المللی اما مواضع علیه سوریه سفت و سخت‌تر می شود. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، رفتار حکومت بشار اسد را جنگ علیه مردم خود خواند. در روزهای گذشته هم فرانسه و بریتانیا پیشنویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد کردند تا سرکوب معترضان در سوریه محکوم شود. هوشنگ حسنیاری:
به مرور که این تظاهرات دامنه بیشتری پیدا می‌کنند، به خصوص در شهرهایی که تاکنون تقریباً از وجود تظاهرکنندگان عاری نگه داشته شده بودند، در نتیجه باعث انتظار داشت که دولت سوریه از نیروی نظامی بیشتری استفاده بکند و هرچه سرکوبی بیشتر بشه موضع مردم رو سرسخت‌تر خواهد کرد و همچنین به جامعه جهانی نشان می‌دهد که دولت سوریه دولت اصلاح‌پذیری نیست.
به علت ممنوعیت کار خبرنگاران مستقل جز شمار تقریبی کشته شدگان در منطقه جسر شغور که به گزارش فعالان سیاسی سوری دست کم 21 تن اعلام شده است، از شمار کشته شدگان، زخمی ها یا بازداشتی ها در جریان تظاهرات سراسری روز جمعه خبری در دست نیست. اما آنچه مسلم است این که به گزارش گروه‌های حقوق بشری از آغاز اعتراض‌ها در سوریه در اواخر اسفند ماه گذشته تا کنون دست کم 1100 تن از معترضان به دست نیروهای امنیتی کشته شده اند.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. و اما روز یکشنبه رای دهندگان ترکیه برای انتخاب نمایندگان جدید پارلمان آن کشور به پای صندوق‌های رای خواهند رفت. تمامی نظرسنجی‌ها تا کنون حاکی از آن است که حزب عدالت و توسعه بار دیگر در این انتخابات پیروز خواهد شد. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه از هم اکنون تقریبا روشن است. طبق آخرین نظرسنجی‌ها حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان حدود 45% از آرا را به خود اختصاص خواهد داد. اما مهمترین هدف آقای اردوغان که راه یافتن 367 نفر از نامزدهای انتخاباتی حزبش به پارلمان ترکیه است، احتمالاً عملی نخواهد شد. در صورتی که حزب حاکم بتواند 2/3 از 550 کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهد، دیگر نیازی به رفراندوم و یا سازش با دیگر احزاب حاضر در پارلمان برای تغییر قانون اساسی ندارد. سناریوی دوم که به گفته عده‌ای از تحلیلگران و بر پایه نظرسنجی‌های به عمل آمده محتمل تر است، راه یافتن 330 نفر از هواداران حزب عدالت و توسعه به پارلمان ترکیه است. در چنین حالتی حزب حاکم میتواند بدون کمک احزاب اپوزیسیون قانون اساسی جدید را در پارلمان تصویب کند و پس از تایید آن در یک همه پرسی قانون اساسی جدید را به اجرا بگذارد. سناریوی سوم هم پیروزی در انتخابات ولی با کمتر از 330 نماینده است که در آن صورت تدوین و تصویب قانون اساسی جدید با موانع جدی روبرو خواهد شد. اردوغان یکی دیگر از اهداف خود را ادامه رشد و شکوفایی اقتصاد کشور در سالهای آینده اعلام کرده و وعده داده است تا سال 2023 ترکیه در میان 10 اقتصاد بزرگ جهان جای بگیرد. بر پایه نظرسنجی‌ها بیشتر رأی دهندگان هم از اوضاع اقتصادی کشور و عملکرد حزب عدالت و توسعه راضی هستند. در کنار حزب عدالت و توسعه، دیگر احزاب ترکیه نیز به فعالیت‌های تبلیغاتی خود برای کسب بیشترین کرسی در پارلمان آن کشور ادامه می‌دهند. بر پایه جدیدترین نظرسنجی‌ها، بزرگترین حزب اپوزیسیون آن کشور یعنی حزب جمهوری‌خواه خلق به رهبری کمال کلیچدارولو در انتخابات روز یکشنبه آرای خود را به میزان 5-10% افزایش خواهد داد. اما حزب حرکت ملی که سومین حزب بزرگ ترکیه به شمار می رود، شدیداً در تلاش است حد نصاب 10% آرا را برای راه یافتن به پارلمان کسب کند. حزب صلح و دموکراسی هم که بیشتر شهروندان کرد ترکیه را نمایندگی می کند، با توجه به اینکه شانسی برای رسیدن به حد نصاب 10% را ندارد، اعضا و هواداران خود را به عنوان نامزدهای مستقل وارد کارزار انتخاباتی کرده است. احتمالاً 15-20 نفر از کاندیداهای مستقل طرفدار این حزب به پارلمان ترکیه راه پیدا خواهند کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
روز جمعه سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا داشت، ادعای ملاقات محمد رضا مدحی با مقامات آمریکایی را تکذیب کرد. محمد رضا مدحی که خود را از مقامات سپاه پاسداران معرفی کرده، چهارشنبه شب در صدا و سیمای ایران گفته بود به عنوان عامل نفوذی و جاسوس جمهوری اسلامی به آنچه که او اپوزیسیون خارج از کشور می‌خواند نفوذ کرده است. او گفته است ملاقات‌های با مقامات بلندپایه آمریکایی از جمله هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا داشته است، اما آلن ایر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای که با نیوشا بقراطی در برنامه ساعت ششم از برنامه‌های رادیو فردا داشت، چنین مسئله‌ای را از اساس و بنیاد تکذیب کرد.
آقای ایر، محمد رضا مدحی می‌شناسین شما؟ اسمش رو شنیدم، نه ایشونو که نمیشناسم.
آقای مدحی گفته که با آمریکا رو دست زده، گفته که با خانم کلینتون و آقای جو بایدن ملاقات کرد. آقای محمد رضا مدحی یک سپاهی هستش از نیروهای وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و از نیروهای اطلاعاتی هستش که در خارج از کشور گفته شده که اومده از 2 سال پیش هم ما خبرهاش رو میدیدیم، الان برگشته به ایران و برنامه‌ای پخش شده. در اون برنامه ایشون ادعا کرده که با خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و با آقای جو بایدن ملاقات هایی داشته و با مقامات دیگه بلندپایه آمریکایی. شما در این باره چیزی دارین که بگین؟
نه، من به قاطعیت میتونم بگم و میگم که اصلا هیچ مقام آمریکایی با این نفر ملاقات نکرده است.
یعنی هیچ ارتباطی هم وجود نداشته به خاطر
اینکه یعنی چه وزیر امور خارجه کلینتون، چه نایب رئیس بایدن، چه کسی دیگر، هیچ ملاقاتی تماسی که نبود.
کلن وزیر خارجه آمریکا یا مثلا فرض کنید که مقامات بلندپایه آمریکایی با چهره اپوزیسیون دیدار میکنن؟
نه، به طور کلی ببین، یعنی همون گونه که خانم کلینتون فرمودن که پرزیدنت اوباما به کرات فرمودند، دولت آمریکا سعی میکنه که مردم ایران میتونن به حق مشروع خودشون برسند. بله، با مورد فشار قرار دادن دولت ایران، درست مثل همون اعلامیه دیروز راجب این اونهایی که حقوق بنیادین مردم ایران را نقض کردند که مورد تحریم ما قرار گرفتند. یعنی این کار ماست که همون گونه که قبلا عرض کردیم در کنار مردم ایران ایستاده.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. ممنونیم که ما رو انتخاب میکنید و به ما گوش میکنید. و ما روز یک شنبه 22 خرداد ماه در ایران سالگرد انتخاباتی است که هزاران نفر به خاطر اعتراض به نتایجش بازداشت یا زندانی شدند و حتی تعدادی از شهروندان عادی کشته شدند. اکنون شورای هماهنگی راه سبز امید در غیاب میرحسین موسوی و مهدی کروبی که در بازداشت خانگی هستند، در سالگرد همین انتخابات مردم را به راهپیمایی سکوت در 22 خرداد ماه فرا خواندند. وحید پوراستاد از رادیو فردا.
آزادی زندانیان سیاسی، انتخابات آزاد و مقابله با بیکاری و گرانی، اینها خواسته های شورای هماهنگی راه سبز امید برای راهپیمایی در سالگرد انتخابات در روز 22 خرداد ماه است. بانیان این راهپیمایی اعلام کردند در این راهپیمایی هیچ گونه شعار نوشتاری یا گفتاری وجود ندارد، به همین خاطر آن را راهپیمایی سکوت نام نهادند. اما آیا راهپیمایی سکوت می تواند استراتژی درستی برای حامیان حرکت اعتراضی و جنبش سبز باشد؟ سراج میردامادی، فعال سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان.
پاسخ من مثبت، به دلیل اینکه دو وجه رو تداعی میکنه این راهپیمایی سکوت. یک، اون وجهی که همون راهپیمایی عظیم 25 خرداد 2-3 روز پس از اون تقلب بزرگ انجام شد و اون حماسه عظیم آفریده شد و اون راهپیمایی سکوتی بود که خود مردم بدون اینکه کسی به اونها دیکته بکنه و اعلام بکنه، سکوت رو در پیش گرفتن و به رأی دزدیده شده خودشون اعتراض کردند و همچنان در سالگرد اون راهپیمایی سکوت پس از 2 سال همچنان مردم این راهپیمایی رو به صورت ساکت برپا خواهند کرد. نکته دوم این که برپا کنندگان و فراخوان دهندگان این راهپیمایی امنیت مردم و پرهیز از جهاتی که بتونه سرکوب خشونتبار رو برای راهپیمایان فراهم بکنه مد نظر قرار داشتن و به همین دلیل هستش که راهپیمایی سکوت اعلام کردن تا به نوعی تلاش بکنن که حاکمیت رو از اعمال خشونت عریان علیه تظاهر کنندگان حتی الامکان باز بدارن.
سایت کلمه از سایت های نزدیک به میرحسین موسوی علت اتخاذ راهپیمایی سکوت را مسدود نمودن راه دولت در فریبکاری تبلیغاتی عنوان کرده و نوشته مردم ما شیطنت کارناوال عاشورا در سال 76 و پاره کردن عکس آیت الله خمینی و توهین به امام حسین که همگی برای منحرف کردن خواستای به حق مردم بوده است را فراموش نکردند. سایت کلمه همچنین نوشته است از آنجا که راهپیمایان هیچ گونه علامتی نظیر پلاکارد، نماد سبز و شعار ندارند، پس به عنوان یک عابر عادی تلقی می شوند و با هیچ بهانه‌ای نمی توان آنها را متهم کرد. البته برخی از تحلیلگران معتقدند بازداشت و صدور احکام سنگین برای هزاران نفر از معترضین به همراه خشونت بسیار نیروهای امنیتی موجب شده در حال حاضر استقبالی که در سال اول پس از انتخابات از تجمعات خیابانی صورت می گرفت کمی کمرنگ شود. اما سراج میردامادی فعال سیاسی ساکن پاریس با این نظر موافق نیست.
در هر شرایطی بسته به مطالباتی که مردم دارن و نخبگان اون مطالبات رو طرح میکنن و بر اساس شرایط به ویژه اقتصادی و اجتماعی که جامعه داره حضور پررنگتر و یا ممکنه کمرنگتر باشه. در شرایط کنونی که من فکر میکنم مشکلات اقتصادی هم مضاعف شده و تشدید شده، ممکنه که این حضور پررنگتر از گذشته باشه و فراخوانی که داده میشه با استقبال بیشتری مواجه بشه. با توجه به اینکه درگیری در سطوح عالی حاکمیت هم بسیار تشدید شده و به نظر نمیرسه که حاکمیت اون توانایی و اون اقتدار رو برای به نمایش گذاشتن یک خشونت عریان و گسترده در شرایط کنونی داشته باشه.
شورای هماهنگی راه سبز امید از مردم خواسته از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر روز 22 خرداد ماه در پیاده روهای خیابان ولیعصر در راه بیمایی سکوت شرکت کنند و از هر گونه اقدامی که به خشونت طلبان بهانه برای انجام اقدامات غیر قانونی و ضد انسانی می‌دهد خودداری کنند.
در این نخستین دقایق بامدادی روز شنبه میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید. و اما محمد حسین صفار هرندی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور فعلی فرهنگی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، میگوید افرادی که آرام و آهسته امواج ماهواره را وارد خانه خود میکنند فتنه را به خانه میآورند. به گفته مشاور فرهنگی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مهمترین دل مشغولی به گفته او دشمنان ضربه زدن به اعتقادات و عزم و اراده مردم است و با آوردن امواج ماهواره به خانه ها فتنه را به آن وارد می کنند. فریدون زرنگار از رادیو فردا در گفتگوی با سعید پیوندی، کارشناس آموزش و پرورش در پاریس، از او می پرسد نخست از او می پرسد چرا مقام های جمهوری اسلامی این همه نگران ماهواره ها هستند؟
جمهوری اسلامی یکی از آخرین کشورهای دنیاست که در اون همه رسانه‌های اصلی کشور به طور کامل تحت کنترل و انحصار دولت هست. به خاطر همینم بقیه کسانی که در این جامعه بخوان حرف بزنن ناچارن که حرفشون رو به طرق دیگه بزنن یا رای پیدا بکنن برای اینکه شبکه‌های رسمی دولتی رو دور بزنن. و علت وجودی ماهواره هم در ایران همینه. دولت در حقیقت دلش بخواد فقط اون روایتی از مسائل، اون فرهنگی که خودش دلش میخواد و اون خبرهایی که خودش تشخیص میده برای مردم درسته، اونها رو به مردم تحویل بده. و به خاطر همینم از اینکه کسان دیگری در این کار دخالت میکنن، با اون منظورش در واقع ماهواره ها و شبکه های خبری دیگه، رسانه های آزاد و رسانه های مستقل هستن، از این موضوع به هیچ وجه خرسند نیست و خواهان برخورد با اون میشه.
در حقیقت یک رقیبی در مقابل خودش میبینه که مانع تبلیغات مورد نظر خودش میشه.
کاملا، یعنی اساسا در ایران رسانه نقش رسانه و خبر رسانی و آگاه سازی رو نداره، بلکه رسانه های دولتی نقش تبلیغاتیشون اصلیه، نقش ایدئولوژیکشون اصلیه، نماینده دولت هستن و نظر دولت را منعکس میکنن. به خاطر همینم مردم روی میارن به رسانه هایی که بتونن خبرهای دیگری بشنون، روایت های دیگه آشنا بشن. یا حتی در مورد ایران چیزی که وحشتناکتر هست اینه که حتی خیلی از اون تولیدات فرهنگی یا چیزایی که برای مردم سرگرم کننده و جالبه از رسانه‌های دولتی اساسا پخش نمیشه، مثل موسیقی یا فیلم‌های بدون سانسور یا خیلی چیزای دیگه. بنابراین مردم در حقیقت گرایششون به سوی ماهواره‌ها نه به خاطر اینه که گویا مثلا دنبال فتنه هستن یا چیزای دیگه هستن در بحل اول، مثلا اول اینه که رسانه‌های دولتی کارشون رو انجام نمیدن، کار رسانه‌ای رو انجام نمیدن.
ظاهرا این نگرش در واقع از این حرکت میکنه که بیننده یا شنونده قدرت تشخیص نداره و به همین دلیل هم ممکنه از نظر اونها گمراه بشه یا نه.
کاملا درسته، یعنی نگاهی که به دنبال انحصار همه چیز هست و به دنبال اینه که فقط یک روایت از مسائل و یک نگاه رو به مردم منتقل بکنه و از بالا و از در واقع نگاه دولتی و رسمی فقط به مردم بگه چی باید ببینن، چی نباید ببینن، چه چیزی باید بدونن، چه چیزی نباید بدونن، در حقیقت میخواد به نوعی هم بگه که همزمان مردم قدرت تشخیص هم همزمان ندارن و این کسانی هستن در جامعه که تشخیص میدن چه چیزی خوبه و چه چیزی بده، اونا هستن که برای مردم تصمیم میگیرن که اونا چه چیزی رو ببینن و چه چیزی رو نبینن و اون کسانی که پا فراتر از این بذارن و بخوان خلاف این عمل بکنن برای اونها ناخوشایند هست و یا رسانه هایی که بخوان حرفای دیگه بزنن برای اونها رسانه های نامطلوب تلقی میشن.
تا چه اندازه این دولت ها یا حالا مشخصا ایران میتونن در دراز مدت چنین کنترلی رو اعمال کنن؟ چون در حال در ایران هم در این چند دهه خیلی تلاش شده و ظاهرا نتیجه مطلوب نداده.
اگر امروز آقای سفار هندی این حرفا رو میزنه یا کسان دیگه هم به طور دائم به رسانه های خارجی یا ماهواره حمله میکنن و حتی میگن که این ماهواره ها عملکردشون از هجوم نظامی هم بدتر و منفیتر هست، درست به خاطر اثر بخشی همین ماهواره ها هست. یعنی اگر اینها موفق شده بودن که همچی کاری رو بکنن، به نظر من هیچ لزومی نداشت که به این صورت موضوع رو مطرح بکنن، شاید اصلا این موضوع مطرح نمیشد. ما از یک دوران جوامع بسته ای که درش رسانه ها نقش خیلی محدودی بازی میکردن و دولت ها میتونستن در واقع نقش کنترل کننده و نظارتی رو داشته باشن، وارد یک دنیایی شدیم که درش رسانه ها واقعا دارای قدرت زیادی هستن و امکانات فنی امروز اجازه میده که دولت ها دیگه نتونن مثل گذشته هر کاری دلشون بخواد با افکار عمومی انجام بدن با رسانه ها انجام بدن.
ما آخرین گزارش این بخش، سازمان عفو بین الملل عصر روز جمعه کمپین یک ساله‌ای را برای دفاع از حقوق کارگران ایرانی آغاز کرد. این کمپین همزمان با 100th نشست سالانه سازمان بین المللی کار در شهر ژنو آغاز شد. بهروز کارونی از رادیو فردا.
در ادامه حمایت‌های جهانی از خواسته‌های صنفی کارگران و تشکل‌های کارگری در ایران، سازمان عفو بین‌الملل اقدام به راه‌اندازی کمپینی در این جهت کرده است. مدت این کمپین 1 سال خواهد بود و سازمان عفو بین‌الملل آن را با همکاری اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری مانند فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری پیش خواهد برد. سازمان عفو بین‌الملل در همین ارتباط در گزارشی از رفتار خشن جمهوری اسلامی ایران با فعالان مستقل سندیکایی که از حقوق کارگران دفاع می‌کنند انتقاد کرد. این سازمان نوشت که در کمپین 1 ساله خود برای آزادی فوری و بی قید و شرط فعالان مدنی زندانی، تأسیس اتحادیه‌های مستقل کارگری و به رسمیت شناخته شدن تشکل‌های کارگری مبارزه خواهد کرد. دروی ریدایک، مسئول بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل، با اشاره به تشدید برخوردهای حکومت با فعالان سیاسی و مدنی در 2 سال اخیر به رادیو فردا می‌گوید:
سندیکاهای مستقل جایگاه اصلی داره در دل ایران برای آینده که در آن نهادهای غیردولتی میتونن مستقل باشن و خب هرچند دانشجویان سرکوبی شدید دیدند یا سازمانهای نهادهای حقوق بشری همینطور اونا سرکوب شدن و این دیگر اون سندیکاها همینطور هستند. بنابراین ما تصمیم گرفتیم که با گذشت این 2 سال میخواستیم دوباره جایگاه سندیکاها و نهادهای مستقل کارگران رو برای استقلالشون کمپین کنیم.
بر اساس بیانیه سازمان عفو بین‌الملل، مالکوم اسمارت، رئیس بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی این سازمان نیز گفت: حکومتی که نشان داده است مخالفت را تحمل نمی‌کند، فعالان مستقل سندیکایی را به پرداخت بهای سنگینی وادار کرده است. بیانیه سازمان عفو بین‌الملل همچنین به نقل از دیوید کاکرافت، دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل هاکیست، بدرفتاری باور نکردنی با اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نشانه ترسی است که برخی از مقام‌های ایرانی از آنها به عنوان نیروی اصیل تغییر و اصلاحات در ایران دارند. آقای کاکرافت با مثبت خواندن آزادی منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، در روزهای اخیر گفت او و همکارانش باید مجاز باشند آزادانه و بدون ترس از بازداشت یا آزار منافع اعضایشان را نمایندگی کنند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه تنها تشکل کارگری نیست که در ایران با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شده است. پیتر روزمن، رئیس اتحادیه بین المللی کارگران صنایع غذایی، کشاورزی و خدمات که سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه عضو آن است، با اشاره به برخوردهای صورت گرفته با اعضای این سندیکا گفت: ما از شجاعت فعالان سندیکای ایران که زندگی و آزادی خود را به خاطر حقوق همگان به خطر می‌اندازند، الهام می‌گیریم. پایان نقل قول. در کنار این تشکل‌های کارگری، کانون صنفی معلمان ایران به رغم ممنوع شدن فعالیتش همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. دومینیک مارلت از مسئولان فدراسیون آموزش بین‌الملل گفت: اعضای کانون صنفی معلمان ایران می‌گویند که در اثر سیاست ارعاب شدید حکومت شکست نخواهند خورد، اما آنها به همبستگی معلمان سراسر جهان نیاز دارند.
رادیو فردا گوش میکنید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و به بخش دوم، به نیمه دوم این مجله خوش آمدید. اگر از آغاز مجله با ما بودید، از شما سپاسگزاریم. اگر به تازگی از خواب پریدید یا از در خانه وارد شدید و تازه به ما پیوستید، عزیزان به شما سلام میکنیم و خوش آمد میگیم. در این نیمه برنامه پیک فرهنگ رو داریم و همچنین تازه ترین خبرها و صد البته با تازه ترین خبرها آغاز می کنیم و پیک فرهنگ در صف خواهد بود. علیرضا کرمانی.
روز جمعه در حمله نیروهای امنیتی به مخالفان حکومت بشار اسد که در شهرهای مختلف آن کشور دست به تظاهرات زده بودند، دست کم 30 تن کشته شدند. بامداد روز جمعه ارتش و نیروهای امنیتی سوریه حمله به شهر جسر شغور را آغاز کردند. دولت سوریه ادعا می کند 120 تن از نیروهای ارتش و پلیس آن کشور در چند روز گذشته به دست گروه‌های مسلح کشته شده اند. تا کنون نزدیک به 2500 تن از ساکنان این شهر برای نجات جان خود به ترکیه پناهنده شدند. شورای امنیت سازمان ملل مأموریت گروه کارشناسان ناظر بر اجرای تحریم‌ها علیه ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. در قطعنامه‌ای که با 14 رأی موافق و یک رأی ممتنع به تصویب رسید، مأموریت این گروه تا خرداد ماه سال آینده تمدید شد. از سال 2006 تا کنون شورای امنیت سازمان ملل 4 قطعنامه تحریمی علیه ایران تصویب کرده و به اجرا گذاشته است. سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه‌ای خواستار توقف اجرای حکم اعدام در عربستان سعودی شد. در این بیانیه گفته می شود در سال جاری میلادی دست کم 27 تن در عربستان اعدام شده اند که این رقم با تعداد کل اعدام ها در سال گذشته برابر است. مجازات جرم‌هایی مانند تجاوز، قتل، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و ترک دین در عربستان سعودی اعدام است. و خبر آخر این که در حمله بامداد روز جمعه نیروهای وفادار به معمر قذافی رهبر لیبی به شهر مصراته و مناطق اطراف آن دست کم 20 تن کشته و 10 تن مجروح شدند. یکی از پزشکان بیمارستانی در نزدیکی شهر مصراته به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است نیروهای دولتی با استفاده از تانک و پرتاب راکت به این منطقه حمله کردند.
خبرها را از علیرضا کرمانی شنیدید. و ما درخواست لغو حکم حبس 6 ساله جعفر پناهی و محمد رسولوف، سینماگران ایرانی با 21,000 امضا، پاک کردن 5,000 متر مربع نقاشی دیواری، نکاتی درباره ساسانیان و اشکانیان و آغاز کار پادکست وبسایت رادیو فردا در زمینه فرهنگ و هنر، همه و همه در برنامه این هفته پیک فرهنگ که کاریست از امیر مصدق کاتوزیان. اما عزیزان، پیش از آن که میکروفون رو به همکارم و استودیو رو به برنامهش بسپاریم، اجازه بدید که از سوی خود و همه همکارانم شبی خوش و خوابی خوشتر برای یکایک که شما عزیزان آرزو کنیم. پویا، پایدار و پاینده باشید. خدا نگهدارتون. پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با تومار 21000 امضایی با خواست لغو حکم حبس جعفر پناهی و محمد رسولوف کارگردانان ایرانی، توماری که بالاخره تحویل نمایندگی ایران در سازمان ملل در نیویورک شد، در گفتگو با حمید دباشی استاد دانشگاه کلمبیا.
پناهی یا رسولوف جزو ذخایر ملی یک مملکتی هستند که به جامعه جهانی هنر متعلقن، اینا تنها نیستن.
با سفید شدن بزرگترین نقاشی دیواری ایران پیرامون میدان فردوسی مشهد، در گفتگو با محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار در این شهر.
مردم میدونن که این دعوا رو پیگیری کردن، راه به جایی نخواهد بود.
با گشت دانشگاهی یک ماه و نیمه پروانه پورشریعتی، نویسنده کتاب افول و سقوط امپراتوری ساسانی، در تورنتو، آکسفورد، لندن و اینک آتن.
افرادی که گردآوری شاهنامه رو تکمیل میکنه این جریان از مناطق اشکانی و از مناطق پهلوی میومدن.
و با پادکست فرهنگی تازه وبسایت رادیو فردا هر هفته در روز چهارشنبه.
مسائلی باشه که یه وجه جدیدی رو برای مردم توضیح بده که هی تکرار مکررات نباشه.
حکم حبس جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو سینماگر ایرانی را ملغا کنید. خواست 21000 سینماگر، هنرمند و شهروند جهان. شامپن، سوزان سرندن، شهره آقداشلو، محسن مخملباف و گوگوش، سینماگران و هنرمندان شاخص غیر ایرانی و ایرانی، تنها 5 نفر از بیش از 21000 تنی هستند که نامشان در میان امضا کنندگان توماری است که روز چهارشنبه پس از اندکی مقاومت یک دیپلمات ایرانی مقیم نیویورک، تحویل نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در این شهر شد. توماری که سازمان دهنده گرفتن امضاهایش عفو بین‌الملل است. هنگام تحویل این تومار به نمایندگی ایران، هیئتی شامل پال هگیس، سینماگر کانادایی برنده اسکار، نازنین بنیادی، هنرپیشه ایرانی تبار مقیم آمریکا و مازیار بهاری، روزنامه‌نگاری که درست در پی انتخابات 22 خرداد 88 در اوین چند ماهی زندانی شد، هم حضور داشتند. همزمان خیابانی هم در نیویورک به گونه نمادین میدان آزادی نام گذاشته شد. با این یادآوری که تلاش جعفر پناهی و محمد رسولوف برای ساختن فیلمی درباره پیامدهای انتخابات 22 خرداد منجر به بازداشت و صدور حکم حبس 6 ساله برای آنان شد و در ارتباط با جعفر پناهی علاوه بر این محرومیت 20 ساله از خروج از کشور و ساختن فیلم و اقدام به هر گونه خلاقیت هنری. رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی تبار که برای مدتی پیش از انتخابات 22 خرداد زندانی شد، آذر نفیسی، نویسنده کتاب لولیتا خانی در تهران و حمید دباشی، استاد خاورمیانه شناسی، ایران شناسی و ادبیات تطبیقی دانشگاه کلمبیای نیویورک هم از امضا کنندگان تومار یاد شده بودند. حمید دباشی میهمان این هفته پیک فرهنگ است تا درباره این اقدام مشترک بگوید. آیه حمید دباشی، مقدمات این اقدام مشترک در نیویورک برای بردن پرونده جعفر پناهی به سازمان ملل متحد در مسیر خواست آزاد شدن او کی و چگونه آغاز شد؟
این مقدمه برمیگرده به همون زمانی که این حکم ناعادلانه در مورد آقای پناهی صادر شد و علاوه بر حکم زندان ایشون، حکم ممنوعیت ایشون از ساختن فیلم که یک ضایعه فرهنگی نه فقط برای ایران بلکه برای جهان سینما است، صورت گرفت. و از همون موقع از دو جناح، یکی جناح سازمان عفو بین‌الملل و طبیعتاً یک جناح دیگه‌ای که سینماگران و منتقدین سینما و هنرپیشه‌های سینما، کارگردان‌های سینما باشه، صورت گرفت. ریشه عمیق‌تر اینم برمیگرده به حتی قبل‌تر که یک سازمان به اسم در جستجوی یه زمینه مشترک سعی میکرد بین فیلمسازای ایران و فیلمسازای امریکا یک ترک دومی رو برای گفتگو بین دوتا ملت شروع کنه، زمانی که دشمنی بین ایران و امریکا به مرحله خطرناکی رسیده بود. برحال بعد از صدور این حکم، هم سازمان عفو بین‌الملل و هم طرفدارای سینمای پناهی در سینمای امریکا اینا فکر میکردن که یه کاری رو بکنن و شروع کردن به نوشتن یک اعلامیه و جمع آوری سری امضا که این خبری رو که اخیراً تو شنیدی در واقع مرحله نهایی نهایی این اقدامه که دارن به سازمان ملل میرن که یک خیابونی رو در اون هومه به اسم میدان آزادی نامگذاری کنن.
بر اثر این اقدام چه نتیجه‌ای ممکنه حاصل بشه با توجه به سابقه امر و اقدام‌های مشابه قبلی؟
ببین چیزی که مهمه اینه که کسانی که مثل آقای جعفر پناهی یا رسولوف که اینا جز ذخایر ملی یک مملکتی هستند که به جامعه جهانی هنر متعلقن، اینا تنها نیستن و مهمترین نتیجه‌ای که این به دست میده اینه که زعمای امور در جمهوری اسلامی متوجه بشن، به خصوص وزارت خارجه جمهوری اسلامی که با این نوع اخبار به هر حال تماس مستقیمتری داره، که خوشبختانه دیگه مثل سالها و دهه‌های اول جمهوری اسلامی این زعمای امور فعال مایشان نیستن که هر کاری که میخوان بکنن مردم دنیا هم انگار نه انگار بکنن. و حالا چه موقعی بشه که به مرگ نابهنگام خانم حاله صحابی باشه، چه باشه به مرگ شرافتمندانی ناصر حجازی باشه، چه موقع بشه مربوط به یه فیلمساز برجسته مثل آقای جعفر پناهی، این اسم سمبولیک رو روی خیابون نیویورک میخوان بذارن میدان آزادی، اهمیت جعفر پناهی، این رو جلوی انظار جهانی بردن به یک جای مثل سازمان ملل که دیگه جزء ابواب جمعی امریکا و اروپا و نظام غرب و امپریالیسم جهانی و این حرفا نیست، بلکه یه سازمان مستقل، خود جمهوری اسلامی هم جزء اون سازمان هست. آقای جعفر پناهی الان مثل دیگر هنرپیشه‌ها، هنرمندا، کارگردانا، متفکرین ایرانی نماینده یه فرهنگی هستن، نماینده یه جامعه‌این که جمهوری اسلامی باید بدون انظار جهانی متوجهشونه و فقط گرفتن و زندانی کردن یه دیر رو در ایران منجر به خفه کردن کل جهان نیست و مهمتر جنبه این حرکت اینه به نظر من.
حمید دباشی، استاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک. یک شنبه شب در اقدامی بی سابقه بزرگترین نقاشی دیواری کشور را آستان قدس رضوی پاک کرد. این گفته سخنگوی شهرداری مشهد است. بامداد دوشنبه گذشته مشهدی ها از خواب برخاستند و دیدند که نزدیک 5000 متر مربع نقاشی دیواری حاکی داستانهای شاهنامه که چند ماهی بود دیوارهای پیرامونی میدان فردوسی این شهر را آراسته بود شبانه با رنگ سفید پاک شده است. نقاشی هایی که یک سال صرف کشیدن آنها شده بود و پاک کردنش ندا رعوفیان سرگروه تیم دیوارنگاران و همکارانش را در شگفتی و ناباوری فرو برد. همزمان آستان قدس رضوی میگوید این اقدام با اطلاع شهرداری مشهد انجام شده است. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در مشهد، میهمان پیک فرهنگ این هفته است تا جزئیات ماجرا را روشن‌تر کند.
آقای محمد صادق جوادی حصار، پاک کردن دیوارهای اطراف میدان فردوسی مشهد از نقاشی‌هایی که مربوط به شاهنامه هست، دلایلش مشخص شد؟
دلیل مشخصی تا الان ارائه نشده، جز این که آنچه بر دیوارها نقش بسته حکایت از این داره که اداره موقوفات آستان قدس رضوی اینجا را ملک خودش میدونه و به گمان من در جدال با یک ذهنیت که ممکن است این عکس ها و نقش هایی که بر میدان فردوسی نقش بسته از شاهنامه زمینه ساز یک تملک بشه، دال بر این که سازمان میراث فرهنگی بیاد اینجا انگوش بذاره که اینا جز آثار فرهنگی اند و نباید از بین برند و این اراضی مثلا با توافق در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار بگیره و امثال اینها، اقدام به محض صورت مسئله کردن. اگرچه طراحی و نقاشی روی دیوارهای شهر از جمله دیوارهایی که متعلق به آستان قدس بوده طی یک توافق بین شهرداری و آستان قدس انجام شده برای زیباسازی شهر، طرحهای حجمی یا گرافیکی در نقاط مختلف شهر وجود داشته، اینجا چون منطقه خاصی بوده، ابتدای بولوار توس بوده که از بولوار فردوسی نشأت میگیره و به آرامگاه فردوسی منتهی میشه و چون نام فردوسی بر این میدان حک هست و مجسمه فردوسی در وسط این میدان هست، تصمیم گرفته بودن که اطراف این میدان رو، البته با توجه به دیوارهای مناسب و سیمانی که آستان قدس دور میدان گذاشته، با نگارهایی از مفاهیم شاهنامه نگارگری کنن و نقاشی بکنن که چیز زیبایی هم شده بود. یک سال خورده هم تقریبا یعنی قریب به یک سال هم یک گروه وقت گذاشته بودن روی این کار کرده بودن و چیز از جهات مختلف زیبایی بود. تقریبا سه ضلع اصلی میدان در اختیار آستان قدس.
هزینه این بیش از 5000 متر مربع نگاره مربوط به شاهنامه فردوسی چقدر بوده؟
بعضیا گفتن 450 میلیون تومان، بعضی جاها من تو نوشته هاشون دیدم گفتن 45 میلیون تومان. تا حالا دیگه نمیدونم این شیوه است که مثلا یه جا بگن 450 میلیون، یه جا بگن 45 میلیون تومان که مثلا هیچ کدومش هم قابل اثبات نباشه. بعید میدونم با توجه به هزینه های متفاوتی که شهرداری میکنه و برای جاهای کمتر از این و تهای کوچکتر از این پولای سنگینی پرداخت میکنه، من بعید میدونم 45 میلیون تومان بوده باشه.
پس الان اختلاف نظر بین شهرداری و استان قدس
عملا شهرداری مدعیه که ما اصلا اطلاع نداریم. یک باره صبح بلند شدیم دیدیم که یه آثار فرهنگی از بین رفته، اگرچه با توافق استان قدس اتفاق افتاده بوده قبلا، یعنی بدون توافق نمیتونستن رو این دیوارا نقاشی بکشن، ولی محو این آثار بدون توافق بوده. یعنی مطلب آسمان تصمیم گرفته که پارک کنه پارک، اگرچه اونا مدعیان که مثلا به معاونت فرهنگیتون گفتیم که ما میخوایم کارو بکنیم.
واکنش افکار عمومی چطور بوده به این اقدام؟
جز تاسف و حسرت چیز دیگه‌ای نیست، اگرچه مردم میدونن که این دعوا رو پیگیری کردن و اگرچه کارمون نهادهای فرهنگی شهرداری و استان قدس، ولی راه به جایی نخواهد بود. حتی بنیاد فردوسی هم که یک گروه از اساتید دانشگاه و علاقمندان به فردوسی تأسیس کردن و بخش خصوصی هم هست، او بنیاد هم پیگیری خاصی من ندیدم که کرده باشه، چون احتمالاً اونم به همین نتیجه شدن که این ماجرا تموم شده و حالا دیگه کش دادنش فایده ای نداره، آثار از بین رفته دیگه.
در مشهد تعدادی که با این اقدام موافقن چقدر هست؟
من خیلی بعید میدونم کسی موافق باشه که اینا رو پاک بکنن، اگرچه با اینکه این نگاره ها روی دیوار مفاهیم داستانی شاهنامه رو تداعی بکنه و زنده بکنه موافقم خیلی زیادن. و اصلا این تحولی که توی میدون فردوسی اتفاق داشت میافتاد با این حرکت فرهنگی و امثال اینجور حرکت ها تو سطح شهر، خیلی چهره اون میدون رو داشت عوض میکرد. 10 سال 15 سال قبل میدان فردوسی مشهد پاتوق ساقی های مواد مخدر بود، الان تقریبا پاک شده بود، چهره فرهنگی خودش گرفته این بخش شهر. حالا ما باید دلایل مجموعه آسمان قدس رو هم بشنویم، ببینیم به چه دلیلی کدوم نگرانی اونا رو وادار کرده به اینکه اونا بیان همچین کاری بکنن. اگرچه در مجموعه آسمان قدس حرکت‌های فرهنگی یکی از کارهای واقعا بنیادی و زیربناییشونه، شاهنامه فردوسی رو خود آسمان قدس چند بار چاپ کرده. من خودم حدسم اینه که دعواهای فیما بین دولت و به ویژه این سازمان میراث فرهنگی و بحث‌های حاشیه‌ای دولت با یه بخشی از حاکمیت و مخصوص نهادهای نیمه دولتی مثل آسمان قدس، شاید این دغدغه رو در مدیران این بخش ایجاد کرده باشه که وجود این اکثر میتواند مبنای یک ادعای موهوم باشه برای بخشی از نهادهای دولتی که فردا به تبع اون مثلا اختیارات یا بخشی از اختیارات آسمان قدس رو در این حوزه کم کنن.
محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در مشهد.
پیک فرهنگ.
و اینک می رویم به سراغ نتایج گشت دانشگاهی پروانه پورشریعتی، استادیار رشته تاریخ در بخش زبانها و فرهنگهای خاور نزدیک دانشگاه دولتی اوهایو و نویسنده کتاب افول و سقوط امپراتوری ساسانی که قبلا آن را در پیک فرهنگ معرفی کردیم. خانم پروانه پورشریعتی، گشت دانشگاهی شما نیمه دوم فروردین، نیمه اول آوریل، با گفتارتون درباره سکونت یهودیان ایرانی در حوالی اونچه بعداً جاده ابریشم نام گرفت آغاز شد. با این گفتار میخواستین مخاطبتون رو متوجه چه نکات مهمی بکنین؟
مسئله اولی که میخواستم یک کمی تاکید کنم راجع به در این بحث این بودش که یک اصل اصولی رو اگه ما بپذیریم و اون اینه که سکونت اقوام یهودی ایرانی ما در طول جاده ابریشم بوده، یعنی در طول اون شاهراهی که ما بهش میگیم شاهراه خراسان، در قرون وسطا بهش میگفتیم شاهراه خراسان، و اگر متوجه الگوی سکونت اقوام یهودیمون در ایران بشیم، اون وقت میتونیم در مورد تاریخ یهودیان ایرانی از دوره پیروز ساسانی به بعد تا حمله عرب نتیجه گیری هایی بکنیم که قبل از این مقدور نبود برامون.
مثلا چه نتیجه گیری؟ روس کلشو اگه بخواین بگین خیلی مختصر.
مثلا یکی از توریایی که داده شده اینه که از دوره پیروز به بعد اقوام یهودی ایرانی ما تحت فشار قرار گرفتن در تاریخ ساسانی، به این معنی که فرض بفرمایید کنیساهاشون بسته شد، مدارسشون بسته شد، فشارهای مالی برشون وارد شد و غیره و غیره. اگر که شما این الگو رو در نظر بگیرید و این مسئله رو که عرض میکنم، مسئله سکونت اقوام یهودی ایرانی مونو در مناطقی که مناطق اشکانیه، مناطق پهلوه در نظر بگیرید، بعد میبینید که
در هر مقطع از تاریخ ساسانی ایران وقتی که ساسانی‌ها روی خانواده‌های بزرگ اشکانی فشار می‌آوردند تا به اونجایی که منجر به قیام اینا می‌شد، از جمله بهرام چوبین و از جمله بیستان و غیره و غیره، اینا همون مقاطعیه که اقوام یهودی ما هم زیر فشار قرار می‌گیرند تا میرسه به دوره حمله اعراب که اون وقت یهودیان ایرانی ما در حمله اعراب خب یه رول قابل تأملی داشتند.
بعد اون وقت 24 اردیبهشت 14 می هم که به دانشگاه آکسفورد رفتین در همین باره صحبت کردین، اما در سوئز مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی لندن به نقش خانواده های اشکانی تبار و پهلو در گردآوری شاهنامه فردوسی و شاهنامه ابو منصوری پرداختین. چه ویژگی به این خانواده های خاص که گفتید که زیر فشار هم بودن این امکان رو میداده و به دیگران نمیداده یا کمتر میداده که در گردآوری شاهنامه سهم بسزایی داشته باشن؟
یک مسئله که باید ما در نظر داشته باشیم اینه که وقتی که صحبت از حمله اعراب میشه، صحبت از حمله اعراب به تمام مناطق ایران نمیتونیم بکنیم. به ویژه اون بحثی که من در کتابم ارائه دادم این بودش که در مناطق پهلوی که از خراسان بزرگ شروع میشه و تقریبا تا آذربایجان این امتداد پیدا میکنه، حمله اعراب این مناطق رو نسبتاً دستخورده به جا میذاره. در نتیجه در عرض دو قرن اول بعد از حمله اعراب، مناطق خراسان تقریبا یک حالت بکری از لحاظ اجتماعی پیدا میکنن و چون میدونید این ساختاره اجتماعی ما، ساختاره منطقه ما طوری بوده که خانواده های بزرگ، مخصوصا خانواده هایی که خانواده های شاهنشاهی اقلیمی بزرگی که در این مناطق بودن، نه تنها تاریخ خودشون رو به یاد می آوردن بلکه میتونستن در اشاعه این فرهنگ و تاریخ فعالیت کنن. و یکی از مسائلی که شما در شاهنامه نگاری اگر در شاهنامه فردوسی اگر نگاه بکنید خیلی خوب متوجه میشید اینه که اصلا رسوم و آداب اشکانی ها در لابلای این شاهنامه فردوسی ما ادغام شده و جا گرفته و این همیشه باعث سوال بود برای محققین شاهنامه نویسی که چرا همچین چیزی هست. حالا شما قرن 10 میلادی رو در نظر بگیرید، 9 میلادی رو در نظر بگیرید و این رو هم در نظر بگیرید که طی 2 صده‌ای که از حمله اعراب میگذشته در این مناطق پهلو اسلامگرایی و عربگرایی خیلی کمتر از مناطق دیگر بوده، میبینید که در قرن 9 میلادی 10 میلادی وقتی که ابوریحان بیرونی کتابش رو می‌نویسه این صحبت از شجرنامه اشکانیه. در نتیجه شما نگاه کنید میبینید که در شاهنامه ابومنصوری، ابومنصور عبدالرزاق و معمری یا معمری که شاهنامه رو گردآوری میکنن، اینا شجره خودشون رو به کنارنگیان میرسونن و کنارنگیان ما به طور یقین میدونیم که اینها از خانواده های اشکانی بودند و نه تنها اینا بلکه افرادی رو که جمع‌آوری میکنن که بیایند و گردآوری شاهنامه رو تکمیل میکنه این جریان، اینها هم از مناطق اشکانی و از مناطق پهلو میومدن. و صحبت خیلی طول و درازه ولی مختصر کلام این که از منطقه پهلو یا پهلو آمدند، به زبان و یا لهجه پهلوی و یا پهلوی صحبت کردند و پهلو بودند و پهلو بودند. نه تنها در سراسر شاهنامه این مطرحه بلکه در متون کلاسیک عربی هم که ما داریم، از جمله ابن ندیم که از ابن فقیه صحبت میکنه و غیره، این ویژگی های منطقه پهلو و فرهنگ پهلو در اون مقطع زمانی برای ایرانی ها خیلی مشخص و بارز بوده.
و این آخر هفته روز جمعه و شنبه 20 و 21 خرداد 10 و 11 ژوئن هم کنفرانس باستاب امر قدسی در مذاهب یونانی و رومی در دانشگاه آتن. گفتار روز جمعه شما درباره آیین مهرپرستی و عیاری و سمک عیار چه نکته جدیدی رو ارائه میداد؟
یکی از مسائلی که در شناخت میتر یا میترا در مهرپرستی به اصطلاح رومی مطرحه اینه که با وجود این که آثار باستان شناسی بسیار زیادی ما داریم از معابد میترایی در طول مناطقی که در اون موقع امپراتوری روم رو تشکیل میدادن، با وجود اینکه این آثار باستانشناسی خیلی قویه، یک مسئله‌ای که ما کمبود درش داریم اینه که ما متن ادبی یا تاریخی نداریم که بتونیم از روی اون بفهمیم که اصولاً پرستش مهر در امپراتوری روم که یک حالت رمزآمیز داشته و به دو دلیل، یک دلیل این که همین که خدمتتون عرض کردم متن نداریم از اینکه مهر پرستا در معابدشون چیکار میکردن، و دوم این که این تمام این مهر پرستی یک حالت رمزآمیز هم درش ادغام بوده، رموز مهر پرستی درش هست، اینا واقعا نمیتونیم بشناسیم که مهر پرستی در امپراتوری روم به چه صورت بوده. حالا ما میایم مصاحبت میکنیم که همونطور که برای اولین بار روحشون شاد آقای ناتل خالری به این بحث اشاره کرده بودن، متن سمک عیار دقیقا همون متنی رو به ما ارائه میده که با وجود اینکه حالت حماسی داره و در نتیجه لایه‌های تاریخی درش هست، واقعا یک تصویر بسیار بسیار دقیق‌تری از اون چه که ما از این معابد مهری رومی میتونیم بگیریم، بسیار تصویر دقیق‌تری از مهرپرستی و از مهرپرستی در ایران به ما میده. و اگر ما مقایسه کنیم نکاتی رو که از مهرپرستی رومی ما میدونیم با معیارهای عیاری که در سمک عیار تصویرش برای ما رسم شده، میبینیم که چه شباهت های زیادی بین این دو الگوی مهرپرستی هست. و خب در نتیجه یک بحثی که همیشه راجبش بحث بوده و اینکه آیا مهرپرستی ایرانی بوده یا نه که روی مهرپرستی رومی تأثیر گذاشته، خب این ما رو به واقعیت امر نزدیکتر میکنه متن سمک، و میتونیم بسیاری از مواردی رو که میگم هنوز برای ما ناشناخته است در مورد مهرپرستی رومی از متن سمک عیار کند و کاف کنیم.
پروانه پورشریعتی، مورخ، امروز در آتن. و سرانجام برای خبر گرفتن از رویدادهای فرهنگی در رادیو فردا، از این پس گزینه دیگری بجز پیک فرهنگ هم در دسترس شماست. برنامه 10 دقیقه با فرهنگ و هنر از این هفته بر روی وبسایت رادیو فردا جای گرفت. دنیس آژیری مجری این برنامه ما را با این پادکست هفتگی آشناتر می کند. خانم دنیس آژیری، اولین برنامه 10 دقیقه با فرهنگ و هنر برای وبسایت رادیو فردا که از طریق پادکست هست تولید شد. یه توضیح در مورد اینکه این بخشایی رو که این دفعه انتخاب کرده بودین حالا چطوری بود و به طور کلی شکل و شمایل برنامه چه خواهد بود؟
این برنامه رو اول بگم که من درستش میکنم، ولی ایدهش فقط ایده من نبود، یعنی هممون در وبسایت اکثرمون داشتیم فکر می‌کردیم مدت‌ها یه برنامه فرهنگی داشته باشیم، ولی برای شکل و شمایلش به توافق نمی رسیدیم. برای این هفته خب ما خیلی خوششانس بودیم که اتفاقایی که تو این هفته افتاد همه در مورد کسایی بود که برای خیلی ها تو ایران هیجان انگیزن، مثل باب دیلن و لئونارد کوهن و فرانک سیناترا. و ما اینجوری فکر کردیم که بهتره هر هفته مهمترین خبرهایی که حالا شخصیه، ولی خب بالاخره وقتی برای خیلی از ما مهم باشه معمولا شاید برای خیلی هم در ایران مهم باشه، و مسائلی که نه فقط موسیقی باشه و نه فقط کتاب باشه که حوصله مردم سر نره، و واقعا مسائلی باشه که یه وجه جدیدی رو برای مردم توضیح بده که هی تکرار مکررات نباشه.
پس یه نمونه رو الان بشنویم، بعدم میپردازم به سوال بعدی.
لئونارد کوهن 76 ساله که در ایران بیشتر به عنوان خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرا شناخته شده است، این هفته به عنوان برنده جایزه ادبی پرنس آستوریاس اسپانیا انتخاب شد.
مثلا اون قسمت که در مورد باب دیلون بود از موسیقیش استفاده شده بود، اون قسمتی که در مورد فرانک سیناترا بود باز از موسیقیش استفاده شده بود، یه جای دیگه از صدای فیلم استفاده شده بود. چون برنامه حالت صوتی داره، آیا عناصر دیگه ای هم میخوان استفاده بکنین یا محدود هست به همین؟
اصولا اگه هر چیزی بخوایم استفاده کنیم معمولا صداست. برای فیلم و موسیقی خب راحته، چون آدم میتونه صدا رو از هر جا از اینترنت پیدا کنه. برای کتاب خیلی داشتیم فکر میکردیم که چی کار میتونیم بکنیم یا نه، که پیشنهادهای جالبی دادن که حالا یه بخش کوچیکی از اون کتاب رو بخونیم یا توضیحی بدیم، یا اگر که بشه فرصت بشه مثلا مصاحبه اون فرد انجام داده باشه بخشی از مصاحبهش رو پخش کنیم و ترجمه کنیم. ولی خب بالاخره برای کتابی ذره سخت‌تره، چون اگر که من فقط بخوام حرف بزنم خیلی مونوتون میشه، و برای همون هنوز داریم فکر میکنیم که چیکار کنیم که اون بخشش هم یه ذره حوصله سربر نباشه.
گاهی وقتا مصاحبه میکنین با کسایی هنوز... اگه فرصتش پیش بیاد؟
هنوز اصلا به این فکر نکردیم، چون 10 دقیقه خیلی کوتاهه، نمیدونم واقعا، یه ذره بگذره تا ببینیم که چیکار میتونیم بکنیم. ما
این برنامه 10 دقیقه با فرهنگ و هنر رو چه روزایی
کار برای یه وبسایت میتونن بهش دسترسی داشته باشن؟
هر چهارشنبه میاد روی صفحه، بعد از اون هم وقتی که مطالب عوض میشه خب میره توی بایگانی.
ممنون از شما خانم دنیس آژیری. با گفتگو درباره پادکست تازه 10 دقیقه با فرهنگ و هنر وبسایت رادیو فردا، پیک فرهنگ این هفته را می‌بندیم. در 5 هفته آینده مانیا منصور و دیگر همکارانم در رادیو فردا میزبان این هفته نامه رادیویی خواهند بود. شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.